پروین اختر چرخ ادب، صدا بردار ابوالفضل بیرامی، افکتور مهدی افشین نژاد، تهیه کننده شهناز دکوری، بازیگران اکبر مدائی، محسن بهرامی، بسام غیبی، محمد سعید سلطانی، محمد رضا قلمبر، نسرین زاره، مریم باقری و حوا الهوی. سردبیر و کارگردان مجید میرزایی شهرانی.
عجله دارم و باید به جلسه بروم.
من قطعه از اشعار انوری رو خواندم و شعری رو روی کاغذ نوشتم.
شعر گفتی؟
بله پدر، اولین شعرم است که اگر اجازه بدهی در جلسه بخوانم و ببینم نظر اساتید محترم چیست.
شعر از رو بده ببینم. روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زن میانی یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ این شعر تو گفتی؟ چقدر زیبا و ماهرانه. با من به جلسه بیا.
من؟
آری؟
به جلسه؟
آری، چرا که نه، با من بیا عزیزم، با من بیا.
جواب داد چه دانی وان چیست؟ پیداست آنقدر که متاعی گران بهاست. نزدیک رفت پیر زنی گوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به لخت و چوب شبانی فریفته است، این گرد سالهاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. بل قصره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست.
به سختی باورم می شود که دختر 8 سالم چنین قریه لطیفی دارد.
به تو تبریک می گویم اعتصام الملک به خاطر چنین اختری.
سپاس گزارم.
به نظر در آینده شاعری معروف شود.
آفرین دخترم، آفرین، واقعا که لذت بردم. جناب اعتصام الملک، برای این دختر باید تخلص با مسمایی پیدا کنم. فکرشان رو کردم جناب دخترم، اگر خودش قبول کند تخلص پروین را برازنده او می دانم.
پروین؟
آره.
پروین مجموع 6 ستاره نورانی و بزرگ در آسمان.
پروین، همچنان که پروین در آسمان چون گردنبندی زیباست، تو نیز در زمین گردنبند تابناک شعر و ادب خواهی شد.
انشاءالله، انشاءالله.
میخواهم با تو درباره مسئله مهمی صحبت کنم. هرچند تصور میکنم تو کماکان از آن بیخبر نباشی. ببین جان دلم، زندگی مثل یک سفر طولانی است. سفر طولانی به تنهایی جان فرساست. هم سفر و هم زبان سختی راه را به آسانی بدل میکنه. گاه که انسان خسته و ناامید و دل سرد میشود، یک هم سفر خوب کنار انسان سختی ها را آسان می کند. نه در سختی، حتی در خوشی هم یک همسفر لازم است.
پدر جان، می دانم چه می گویید، ولی به نظر شما همه انسان ها مثل آب زلال هستند؟ و می توان با دیدن آنها به عمق جانشان ببرد.
این آن چیزیست که ذهن تو را مشغول کرده؟ یعنی پسر عمویت فضل الله خان را نمی شناسی؟ او رئیس شهربانی کرمانشاه است، جوانی تحصیل کرده و نظامی است و ظاهری پسندیده دارد.
شما با این ازدواج موافقید؟
او را جوانی برازنده برای تو می دانم. او مرد قانون است و حتما با اخلاق و نظم ویژه‌ای که دارد می تواند تو را خوشبخت کند. این نظر من است، ولی هرچه تو بخواهی همان می کنم.
پدر، شما می دانید که من راه طولانی در پیش دارم. نمی دانم فضل الله خان همراه خوبی هست یا نه. با این همه به نظر شما اعتماد می کنم و آن را می پذیرم. شاید سن من که در 28 سالگی هستم دلیل خوبی برای این ازدواج باشد و فضل الله خان هم به فعالیت‌های اجتماعی من راضی باشد.
پس مبارک است دخترم. من درباره ذوق و قریه شاعرانه تو بسیار با او صحبت کردم. او خود یکی از طرفداران اشعار توست. به هر حال روزی که از تکیه بر من فارغ شوی دیر یا زود میرسید. حال وقتش رسیده که به دیگری تکیه کنی و فضل الله خان آدم مناسبی است.
خدای من، چه زود صبح شد. باز هم روز از نو، روزی از نو.
خانم، خانم بیدار شدید، صبحانه آورد.
وای خدای سرم، انگار مغزم متبرم شده. این چه بوییست که در هوا پیچیده؟ برنج آب کش میکنی بیدی خاتون؟
بله خانم، امروز 60 نفر میهمان داریم.
باز هم میهمانی؟ وای، میشود به آقا بگویی من بیمارم و باید استراحت کنم؟
خانم، فدایتان شوم. فضل الله خان خودشان خانه ماندن تا دستور تهیه وسایل را بدهند.
تا کی میخواهد به این کارها ادامه بدهد؟ هر شب میهمانی و بس، هر شب مجلس. با این که چند ماه بیشتر نیست به این خانه آمدم، ولی گمون نمی کنم بعد از چند سال هم عادت کنم.
حضرت الیاس خواب بیدار شدند.
سلام.
ظهر بخیر. ببینم همه شعرها تا دیر وقت می خوابند. این چه سروازیست که دارید خانم؟ کی به خودتان می رسید؟ ناسلامتی، من رئیس شهربانی این خراب شده هستم و مردم از من توقع دارند.
هنوز از خستگی مجلس باشکوه روز گذشته که به مناسبت پاگوشای هم مسلکان شما برگزار شده بود رها نشدم. با این وضع خستگی حتی نمیتوانم شعر بگویم.
من رئیس شهربانیم، نه داروغه شهر شعر.
شما چرا اینقدر عصبانی هستید؟ اشعار من شما را عصبانی میکند؟
نباشم، نباشم. رخشنده، رخشنده.
مدتی است که مرا به نام پروین می‌خوانند.
مایل نیستم تو را به نامی بخوانم که شعرا به تو بخشیدند. من خوب می‌دانم چگونه حرفم را به کرسی بنشانم. کاری نکن که به زور متوسل شوم. راستش به این نتیجه رسیدم که نه تنها باید در کوچه و بازار چوب و اسلحه بالای سر مردم نگه داشت تا آدم شوند، بلکه در خانه هم حرف زور و چماق و شلاق کارها را پیش می‌برد. عجب است که همه جا حرف زور شرخ زندگی را می چرخاند.
ولی در بساط عیش و عشرت خود به شلاق فکر نمی کنید. شما چه جور رئیس شهربانی هستید که در مورد مردم اینطور فکر می کنید و اون وقت در زندگی خصوصی خودتان هم فقط به مجالس خوشگذرانی با دوستان و همکیشان و زنهایی که با سر و وضع آن چنانی فکر می کنید؟
از صبر و تحمل فضل الله خان سوء استفاده نکنید. گمان از صبوری من تو رو بیقاعده گستاخ کرده. زبان دراز شدی؟
فضل الله خان، بفهم چه میگویم. میخواهم به تو اعتماد کنم و تو را دوست داشته باشم، ولی چطور با این همه فاصله باید اینطور باشم؟ تو به فکر زندگی ما نیستی، شریک راه هم نیستی. انگار نه انگار که همسرت هستم. خواهش میکنم کاری کن که دوست نداشته باشه.
قرار نیست من عوض شم، قرار است تو به دلخواه من بشم. من همین را میخواهم و تو باید بپذیری رخشنده، باید بپذیری. حالا زود به سر وضع خودت برس تا آب رویم رو نبردی. نجان
خانم جان، قربانت برم، گریه نکنید. مرد همین است، با مرد جماعتی نباید اینقدر جر و بحث کرد. فقط چند ماه از زندگی شما میگذرد و این همه اختلاف و جنگ و جدال چطور میخواهید ادامه دهید؟
چه باید بکنم بیبی؟ من با این وضع زندگی سازگار نیستم. چه باید بکنم؟ بروم چگونه؟ بمانم چگونه؟
خانم، حیف از این همه دارایی و مال و منار نیست که بگذارید و بروید.
مال و منار؟
فردا به امید خدا بچه دار می شوید و همه ی درد و رنج زندگی را فراموش می کنید. آقا فضل الله خان هم انشاءالله با آمدن بچه بهتر می شود. فعلا تحمل کنید تا ببینید چه می شود.
این با کتابان گفت که در عین بلندی دست قدرم کرد به ناگاه گونسار. آبخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی، اندام مرا سود چون این زاتش ادبار. چون ریشه من کنده شد از باغ به خشکی، در صفحه ایام نگول ماند نگلزار. از سوختن خیش همی زارم و گریم، آن را که بسوزم چون من گریه کنم زار. کو دولت و فیروزی و آسایش و آرام، کو دعوی دیروزی و آن پایه و مقدار.
خانم، برای تو جاکتو بردم. تو این سنه چه می کنی؟ داری دستانه می‌لرزید.
بیبی، اینجا بلرزم بهتر از آنجا که به همون اجرا ندارم.
خصمان بدجوری دلش خورد، اگر بخزش به ترکد و به بارد سرما خورد.
به خانه فکر میکنم، به پدر، استاد خدا، استاد ملک و شعرهای بهار. امشب قرار بود با هم مجلسی داشته باشم. اگر آنجا بودم، حالا به جای تحمل این سر و صدای ناگوار شعر میخواندم و شعر میشنیدم. خدایا من اینجا چه میکنم؟
بخشنده، بخشنده، این از ادب و نزاکت به دوره که مهمونو به حال خودش رها میکنه و اینجا به تماشای آسمان مشغول.
میدونید که عاشق آسمان ابری رو به گرفتم. انگار با هر قطره ای که از آسمان میآید زندگی دوباره ای میگیرم.
چی میخوای متحول بشی؟ ها؟ مرد امروزی زن امروزی میخواد. تو باید خودت را عوض کنی، مگر نه به تو قول میدهم که نتوانی خوشبختی را درک کنی. فهمیدی چه گفتم؟
بیبی
جانه، بیبی
خیلی خستم، به طبقه بالا میروم و امشب روی کاناپه میخوابم. لطفاً بیدارم.
حتی اگر آقا از من خواستن؟
بیدارم نکن بیبی، تا خودم بیدار شم. از مهمانانی از طرف من عذرخواهی کن و بگو که زالتی داشتم.
چشم خانم. خانم خانم خانم
بیبی چه خبر شده؟
بیدار روی خانم، مهمان دارید.
مهمان؟
مشتلق ما فراموش نشود.
پدرم آمده؟
ابوالفت خان، برادرتان آمده.
وای خدایا، اما اگر مرا با این سر و بسر بینت خیال میکنم یک ماه در بستر بیماری بودم.
عجله نکنید، گفتم شما خوابیده. البته تعجب کرد و گفت پروین که همیشه سرخیز بوده.
مرا که ببیند همه چیز را میفهمد.
چه بهتر خانم، به نظر من شما باید حتما مشکلتان را با خانوادتان در میان بگذارید. اجازه بدهید موهایتان را ببندم. اجازه بدهید.
شاید شما راست بگویید.
پروین جان،
ابوالفت خان.
پروین جان،
باور نمی کنم. خدایا چقدر خوشحالم. هیچ چیز نمی توانست اینطور برا سر ذوق بیاورد. بگو ببینم حال پدرم چطور است.
خوب است. پدر بود که اصرار داشت به دیدنت بیایم. چه خانه قشنگی است. تو همیشه عاشق چنین فضاهایی بودی.
بیبی جان، لطفا پذیرایی کن.
چشم کن.
بگو ببینم از زندگیت راضی هستی؟
لابود خانه مجلل و زیبا و سالن‌هایی که با فرش‌های نفیس مفروش شدند و پرده‌ها و خدمتکاران باید نشان خوشبختی من باشد.
پروینی که من می‌شناسم، اگر همین باشد که گفتی نه، ولی شوهرت فضل الله خان باید کمبودها را جبران کرده باشد. چرا چهره‌ات در هم رفت پروین جان؟
چه بگویم؟
فضل الله خان که سالم است.
الحمدلله کاملا سالم است.
پس علت این گرفتگی چیست؟ من برای همین اینجا هستم پروین جان، که ببینم تو خوشبخت و راضی هستی یا نه.
اگر نباشم چه می شود؟
نباشی؟ چرا؟ تو چند ماهی نیست که ازدواج کردی. چه چیزی تو را تا این اندازه نسبت به زندگی دلزده کرده؟
خود فضل الله خان.
متوجه نمی شود.
بعد از چند ماه زندگی با فضل الله خان به این نتیجه رسیدم که عجب اشتباه بزرگی کردم. سینی چای را روی میز بگذار و برو بی جان.
چشم کن.
دست شما درد نکند خانم.
نوشی جان،
من و فضل الله به درد هم نمیخوریم. نمیگویم آدم بدیست، ولی متعلق به دنیای من نیست. آنچه برای من ارزشمند است برای او پوچ است. تمام تفریح او در عیش و عشرت شبانه و مجالس آنچنانی است و از من انتظار عروسک شب نشینی دارد. من در این خانه میمیرم.
عجب، او که تو را میشناسد.
بله، ولی قصد دارد با زور و خشونت مرا تغییر دهد. اشعار مرا به سخره میگیرد و جلوی دیگران کوچکم میکند.
با این اوصاف راهی نیست جز آن که تو را با خود به تهران ببرم، چون این آن چیزی نیست که فضل الله خان به پدر گفته بود. حاضر شو خواهر، حاضر شو برویم.
پروین جان، پروین دخترم، تو اینجایی دخترم؟
سلام پدر.
سلام دخترم، سرگرم مطالعه هستی. میخواهم خبر خوشی به تو بدم.
چه خبری پدر؟
این اولین دیوان اشعار توست.
باور نمی کنم.
باور کن دخترم، باور کن.
فکر نمی کردم اجازه بدهن اشعار زن به صورت دیوان به چاپ برسن.
ولی حالا اوضاع فرق کرده، مردم روشن فکر شدن. بعد از آن که تو را به دامن چنان افتضاحی انداختم و به ازدواج نامیمون تو رضایت دادم، خوشحالم که خنده را در چهره دیدم. ببین ببین، ملک و شعرهای بهار مقدمش را نوشته و تو بسیار تحسین و تمجید کرده. در این دور زمانه که مردم از یک طرف درگیر تهجر و از طرف دیگر شیفته غرب شدند، حضور زنی مثل تو با این همه مطالعات عمیق و شعر در زمینه‌های اجتماعی و اخلاقی نعمتی است. این دیوان به گمانم مورد استقبال مردم قرار بگیرد.
به ویژه که برداشت های نادرستی از آزادی به وجود آمده.
منظورت چیست؟
مسئله آزادی ما زنها که حجاب نیست. یعنی همین که زنها بی حجاب شوند آزاد شدند. این برداشت احمقانه و ساده روحانه ایست از حجاب.
خب آزادی از نظر تو چیست دخترم؟
آزادی برای زنها یعنی این که زن خود را به سلاح دانش و تقوا مجهز کند، حق فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشد،
چه زن و چه مرد فقط با پیشرفت علمی و فرهنگی و تحصیل علم به آزادی میرسد. آخرین کشف حجاب چه دردی از ما دوا میکند؟ وارستگی روح کجا و برهنگی تن کجا؟
با این که در یک مدرسه آمریکایی تحصیل کرده ای ولی هرگز فریب ظواهر غرب رو نخورده ای. احسن دخترم احسن.
از شما خواستم تشریف بیاوری. شاید پروین را از این زندان خود ساخته خارج کنیم. او بعد از مرگ پدرش خود را در کتابخانه زندانی کرده.
میدانم جناب اعتصام الملک برای پروین فقط یک پدر نبود، بلکه دوست و مشفق بود. به همین خاطر ترک او را باور نمی کند. بگذارید او سخن بگویم. پروین جان، دخترم من هستم، بهار.
سلام استاد. کی از تبعید آمدید؟
سلام دخترم، مدتی نیست، بلافاصله سراغ دوستان را گرفتم. همه جان کاییست. به قول ده خدا یوسف اعتصام الملک 63 سال تحصیب نفس و تربیت و بیازاری نسبت به هر چه و هر که به خلوص با دوستان بود.
این را برای سنگ قبر پدرم نوشتم.
پیداد پدرم تیشه که برخاک تو زد دست اجل، تیشه بود که شد باعث ویرانی من. یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند. مرگ گرگ تو شده ای یوسف کنعانی من.
مه گردون ادب بودی و در خاک شدی.
خاک شدی.
خاک زندان تو گشت ای مه زندانی.
یا پروین جان، این سوپ رو بخور. نمیدانم چرا این مرض تو را رها نمی کند. این همه دارو و درمان هیچ افاقه ای نکرده است.
مادر، بهار آمده، گلهای شمدانی سبز شده اند.
34 بهار را دیده ای و هر بار در این فصل مانند پدرت از خود بی خود می شد. های خدایا تب داری ابوالفتح خان؟
بله مادر.
برو دکتر بیاور. با این که پاشویه شده حتی کمی هم تبش پایین نیامده.
همین الان میروم مادر. راستی پروین، دیوان اشعارت برای بار دوم به چاپ رسیده.
ظاهرن زندگی دارد روی خوشی نشان میدهد، ولی حیف کمی دیر است. وقت خاموشه.
آی قلبم ریخت، این چه حرفی؟ میخوایی مرا بکشی؟ ابوالفتح خان برو.
چشم مادر، میرم.
چرا پنجره را باز کردی؟
میخواستم هوای بهار را نفس بکشم.
حالت خوب نیست؟
همه جا پر نور شده.
چه میگویی؟
پدرم را در خواب دیدم، در باقی پر نور بود و منتظر من.
دکتر که آمد بهتر میشوی.
بیا مادر، این را بگیر. شعری برای سنگ قبرم گفتم.
سنگ قبر؟ این رواست که در حق من چنین میکنی؟ چرا تیشه به ریشه من میزنی؟ عجب از بدبختی من که باید وصیت دخترم را بخوانم.
عجب از خوشبختیه من که پدر مادری چون شما داشت. با اینکه عمرم کوتاه بود ولی اختر چرخ ادب شدم. مادر خواهش میکنم بخواب تا بخوابم. بخواب مادر بخواب. این که خاک سیاهش بالین است
اختر چرخ ادب
پروین.
گرچه جز تلخی از ایام ندید. هرچه خواهی سخن است شیرین است. پروین پروین جان پروین.